ساخته بشود و نوسازی بشود. 200,000 بافت فرسوده داشته باشید که اینها باید تأمین بشود. دولت باید برای این یک برنامه جدی داشته باشد. برنامه‌ای که ما داریم دنبال می‌کنیم این است که ببینید در مقطعی یک چیزی مثل مسکن مهر بود، در یک دوره 4 میلیون مسکن به اصطلاح سنگ بناش زده شد و بیش از 2-3 میلیونش ساخته شد، 1 میلیونش یکی 2 میلیونش ساخته شد، 2 میلیونش تا 70% پیش رفت که متأسفانه توی 8 سال این خیلی روند کندی رو پیدا کرد. شما باید حداقل سالی 1 میلیون مسکن رو بسازید. اما اینکه این طرح مدل مسکن مهر یک طرح دیگه کامل بود، نه، حتما یک نکاتی داره باید تصحیح بشود و تکمیل بشود. از جمله اینکه باید شما اقتضائات بومی رو در نظر بگیرید، شما باید اقتضائات محیطی رو که در مسکن لازم هست و اون چیزهایی که در معماری فرهنگ اسلامی ایرانی ما وجود دارد رو تو اینها به کار ببرید. این فقط نباشد که بگیم آقا فعلا یه مسکنی تأمین بشود.
شما دارید از یک بحث در واقع مسکن مهر با اصلاحات صحبت میکنید؟
بله بله، یعنی من میخوام بگم مسکن مهر یک مدل خوبه اما با تکمیل و تصحیح،
چون هدف اینه که مسکن که ساخته میشه قابل خریدن هم باشه.
بله،
اگه قرار باشه با این قیمتا خب اصلا دیگه
نمیتونه دست کسی. من عرضم همینه که اگر شما اون موقع برای این برنامه داشته باشید، فقط وقت ساخت و ساز نیست، شما باید سیاست‌های اقتصادی هم داشته باشید که بازار مسکن رو بتوانید مدیریت کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه مسکن رو از حالت کالای سرمایه‌ای تبدیل کنید به کالای مصرفی. این چیزیست که بسیار اهمیت داره. لذا تو این عرصه دولت چند کار بزرگ میتونه باند بکنه. یکی اعطای همین تسهیلاته. ما الان با این رشد قیمتها و درآمدهای پایینی که دهکهای پایین ما دارن، واقعا در اون اول آوردهی شاید نداشته باشن برای شروع کار. یعنی مثلا شما بگی آقا با حداقل مثلا چیز شما بیایید کار کنید. لذا دولت باید تسهیلاتی رو اختصاص بده. شما میدونید یکی از بهترین عرصه ها برای بازگشت تسهیلات اعطایی خود اتفاقا همین مسکنه. یه زمانی موقع مسکن مهر میگفتن آقا 37,000 میلیارد تومان داده شد، این تورم رفت بالا اینها. اتفاقا الان گفته میشود این 37,000 میلیارد تومانی که اون زمان تخصیص داده شد تحت عنوان تسهیلات دولتی برای ساخت مسکن مهر، عمده این داره به بازگشته. من یکی 2 سال پیش که سال کردم گفتم 25,000 میلیارد تومانش برگشت، چون مردمی که برای مسکن انجام میدن قسطشون رو به موقع میپردازن. این رو مقایسه کنید با این که میگن 90,000 میلیارد تومان ما معوقه بانکیمون فقط دست 11 نفره. و همینطور تو این بحث عرضه زمین که دولت خب این رو میتواند در این زمینه کمک کند با عرضه زمین اعطای تسهیلات که مردم بتوانند انشاءالله حداقل سالی 1 میلیون مسکن ساخته بشود. البته این که عرض کردم حداقل هست، این حتما باید بعد رشد بده. ببخشید که باز من
نه خوشمم. در مورد معیشت مردم ببینید، به هر حال ما از یک سری از کالاها اومدیم حمایت کردیم با ارز ترجیحی، اما نتیجهش این شد که کالاهای اساسی مثل برنج و مرغ و تخم مرغ و چه روغن و اینها به دست اقشار ضعیف متاسفانه با اون قیمت نرسید و حتی تورم‌های دو برابری بهش خورد. شما چه برنامه‌ای برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر دارید؟
ببینید اون نکته که من عرض کردم که ما در 4 سال آینده کشور رو فقط نباید اداره کرد بلکه می‌شود جهش داد، این به این معنا نیست که خیلی خب آقا ما یه کارهای خیلی بزرگ و راهبردی می‌خوایم انجام بدیم کشور مثلا جهش پیدا کند حتی در اقتصاد، حالا دیگه به مردم کاری نگیریم، معیشت مردم بالاخره آره موضوع دیگه است. نه، اتفاقا اگر شما میخواهید جهش پیدا کنه اقتصادتون، یکی از اون بحث‌های اساسی این است که برای معیشت مردم برنامه‌های مشخص داشته باشید. حالا این برنامه من 3-4 تا از این برنامه‌ها رو خدمتتون عرض کنم که ما روش کار کردیم. یعنی در این 8 سال در دولت سایه در کارگروه‌های مختلفی که همین جوانان و متخصصان و اساتید دانشگاه و مدیران با تجربه جمع شدن، داوطلبانه دلسوزانه کار کردن، اینها رو من چند تاشو عرض کنم که معیشت مردم چگونه میتواند به اصطلاح این فشار از روش برداشته بشود و مردم احساس تنفس و بلکه راحتی بکنند. ببینید یکیش همین که شما فرمودید، همین بحثی که راجب یه وقت هست شما میگویید من برای معیشت مردم بله برنامه دارم، اما خب الان مثلا مشکلات ارزی دارم، پول ندارم، بودجمون کمه نمیتوانیم. نه، ما الان بحثمون این است، در همین 3 سال اخیر 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای معیشت مردم تخصیص پیدا کرده. اما خود دوستان در مصاحبه هاشون بیان میکنن که اونطور که باید به دست مردم نرسید. چرا نرسید؟ ببینید، یکی از بحث های جدی این است که دولت که خب پس برای چه کاره است؟ این همه دستگاه های عریض و طویل، اینا برای چیست؟
خب ما مشکل نظام توزیع داریم.
احسن، ما یک اولین بحثمونه که آیا نظام توزیع رو نمیتوان مدیریت کرد. من سال 91 که در شورای عالی امنیت بودم و اون کار داشتم، اون زمان هم این مشکل پیش اومد، یه شوکی بود. خب همون زمان ما دیدیم برای نظام توزیع یه وقت این است که بری فلان متخلف رو بگیری و اینها رو انجام بدهید، یه وقت شما میدید نه، یه سازوکارهایی وجود دارد، در دنیا تجربه شده است، شما میتوانید اون سازوکارها رو اعمال کنید. به ویژه امروز با این فناوری‌های پیشرفته‌ای که وجود دارد در مسائل ارتباطی در فضای مجازی، شما با به اصطلاح سازوکارهای همین هوشمند کردن دولت و بلکه فوق هوشمند کردن، میتوانید مناسباتی رو شکل بدهید که این به بهترین شکل انجام بشه. من یه مثال بزنم. ببینید، مثلا وقتی شما پورتال ارزی رو تشکیل بدید، پورتال کالا رو تشکیل بدید، پورتال ارزم بزرگت حمل و نقل رو و انبارها رو تشکیل بده، این توزیع مدیریت می شود با فوق با این برنامه هایی که دارید. ببینید، ما یک همین توزیع که گفته می شود، ما اگر مردم رو به کمک بگیریم، ما یه شبکه مویرگی بسیار خوب داریم در تمام شهرها، محلات و کوچه های ما که اینها ده ها سال دارن تو این کشور خدمات میدن. اما اگر شما اومدی یه سیستمی رو گذاشتی که این به خوبی به دست اونها رسید، کاری می شود. حالا این یکی از طرح‌های ماست، این است که نه تنها مردم نباید برن تو صف بایستند و کرامتشون نادیده گرفته بشود، بلکه اون مغازه دار است که دنبال مردم می رود که آقا بیا از مغازه من خرید کن. حالا من این رو توضیح بدم، ما 3 طرح مشخص رو در این فاصله توضیح بدم. یه طرحی که ما داریم همین طرح به اصطلاح سبد غذایی است. ببینید، اگر شما میگوین معیشت، فقط این نیست که بگه خب مردم حالا یه یارانه‌ای داشته باشن، یه نونی بخورن کافی است. شما مسئولید باز طبق اصول قانون اساسی و اصول اخلاقی و دینی که شما نسبت به مردم مسئولیت دارید. در اینجا شما چه باید، فقط این نیست که یک نان بخور نمیر مثلا بگه یه یارانه‌ای دادم. ما بررسی کردیم، اگر تغذیه مردم دچار مشکل بشود، این چه آثار سوء تغذیه در نظام سلامت شما میشود، حتی هزینه های شما را افزایش میدهد. ما در 13 قلم کالا که این 13 قلم کالا باید حتما به مردم برسد تا یک تغذیه مناسب و متعادل داشته باشد، این طبق اون استانداردها که مثلا روزی باید 2500 کیلوکالری در طیفی از به اصطلاح مواد مغذی رو باید مردم دریافت کنن تا مثلا یک جامعه سالمی باشد به این لحاظ. خب این رو شما باید مدیریت کنید، این رو باید براش برنامه داشته باشید. اگر این رو انجام بدهید، من میخوام بگم اون موقع شما در چند عرصه موفق خواهید بود. اولا با همین شما تولید افزایش پیدا میکند و تأمین کالات بیشتر میشود و بعد در همین مبنا اشتغال ایجاد میشه و بعد شما میتوانید این رو برای مردم تأمین کنید. حالا بر این اساس وقت شما میبینید وقتی که این تأمین بشود، این سیستم توزیع رو ما بررسی کردیم، اصلا نه زیر ساخت جدید لازم داره، زیر ساختش 2 تا چیز بیشتر نیست، اینکه هر خانواده یک حساب بانکی داشته باشد و یک گوشی همراه داشته باشد. بر این اساس میتوانید توزیع کنید و این رو بدهید. 2 طرح دیگه هم هست که من اینها رو مختصر توضیح بدم که به سوالات دیگه هم
بله برسیم. یه مقداری ما الان 25 دقیقه و سوال 4 هم نشده هنوز.
البته فکر میکنم سوالات دیگه تون هم شاید اینها باشه، میخوام چون پیوستگی بحث ها حفظ بشه رو دم از من.
بله.
2 طرح دیگه هم هست، یکی همون طرح به اصطلاح چیزی که مطرح میشود، این که ما به مردممون سهم اونها رو از مصرف انرژی به خودشون بدهیم و خودشون مدیریت کنن. این یک بحث بسیار مهمه. ما این رو تحت عنوان یک طرح وان 2-3 سال روش کار جدی و عمیق کردیم که سهم مردم از مصرف انرژی رو مدیریتش رو به خود اونها بده.
برای کدوم حامل؟
برای بنزین، برای برق، برای گاز. که مردم یه سهمشون مشخصه داشته باشن، اون وقت مردم خودشون این رو مدیریت میکنن، اون وقت این باعث اصلاح الگوی مصرف هم میشود. اگر بخواهن هر میزان که بخوان مصرف میکنن، مازاد بر اون رو میتوانن واگذار کنن و از درآمدش استفاده کنن.
یعنی بعد یه بازاری شما درست کنید که اینا
به این بازار وقتی که شکل میگیرد، وقتی این بازار خودش رو مدیریت میکنه، اصلا نیاز ندارد به این که شما بخواید، دولت بخواهد در این ورود کند و دخالت در این بحث بکند. نه چیزی گران میشود، یعنی شما قیمتی رو گران نمیکنید. اون بازار وقتی که در اختیار مردم قرار داده بشود، وقت این چقدر به عدالت نزدیکه. الان این مدلی که از چیست؟ یعنی سهم مردم از مصرف انرژی چیز، اگر کسی 5 تا ماشین داشته باشد 5 برابر استفاده می کند، کسی که نداشته باشد اصلا استفاده نمی کند. کسی که مثلا چه میدونم در استخرهای خودش می خواهد آب گرم داشته باشد چقدر استفاده می کند، کسی که ندارد هیچ استفاده نمی کند. نه، این توزیع عادلانه است. یعنی این مشکلی که ما متاسفانه داشته ایم در بحث به اصطلاح ضریب جینی، شما این رو ملاحظه بفرمایید، چقدر ضریب جینی از ابتدای دولت 11 تا الان افزایش پیدا کرده. این رو دوستان
توضیح هم در مورد ضریب جینی شما میدید یا من بدم؟ چه بله
بله، این یعنی این که کاهش بین دهک های جامعه، دهک های درآمدی شما و اینها چقدر فاصله طبقاتی
توزیع درآمد ناعادلانه بله، تر شده. بله
یعنی شما در به اصطلاح سال 91 90-91 به پایین ترین حدش رسیده بوده، متاسفانه دوباره رفته است بالا. این بحث اینه که من میخوام بگم اگر این طرحهای این طوری رو شما پیاده کنید، میتواند در سایر عرصه هم موفق باشد.
زیرساخت میخواد جناب جلیلی؟
نه، این من عرض کردم برای این موضوع اتفاقا زیرساخت نمیخواد. این چیزی که من عرض کردم، یعنی با همین زیرساخت های موجود، ما این رو حتی به شکل آزمایشی دنبال کردیم، یعنی شما الان هر یک از خانواده های شما، خانواده های شما یه حساب بانکی دارد و همینطور یک همه خانواده ما حداقل یک گوشی همراه دارن، لازم هم نیست که هوشمند باشد. شما بر این مبنا که حالا این رو من از اقدام خوبی که رسانه ملی انجام داده است، این شبکه تلویزیونی فضای مجازی که در اختیار نامزدها قرار دادن، این رو ما در اونجا به شکل به اصطلاح موشن گرافی گذاشتیم که خیلی راحت می شود و من از بینندگان عزیز میخوام به هموطنانمون که در اون تلویبیون این رو کامل ببینن، اون رو ما گذاشتیم که چگونه انجام میشود. یه طرح دیگر هم من توضیح بدم که باز من میگم برای معیشت فقط این نیست که بگوییم حتی مواد مغذی یا مثلا انرژی، من حتی میگم برای تفریح و شادکامی مردم دولت باید برنامه داشته باشد، اونم باز بر اساس همین بودجه فعلی ها. نمیگوییم اگر بودجه زیاد شد. ببینید الان دولت دارایی هایی دارد و بودجه ای رو دارد هزینه میکند که این خوب هزینه نمیشود، برنامه میخواد. یعنی الان مکانهای اقامتی، سیاحتی و مهمانسراهایی که در اختیار دولت هست ما محاسبه کردیم، تقریبا اندازه مکانهایی است که در اختیار بخش خصوصی است. اینها مثلا برای کارمندان دولت اشکال هم نداره، خوب استفاده بشود، اما 6 ماه سال اینا تقریبا خالی است. شما با این ما محاسبه کردیم، مثلا اگر میگوییم سالی 500,000 ازدواج الان داره انجام میشود، شما میتوانید به هر زوجی 5 روز رایگان در اختیارش قرار بدهید. شما اگر میگویید تحکیم خانواده، خانواده‌ای که میگن من در 30 سال جوانی میگن من با پدر مادرم یه بار مسافرت نرفتم، شما میتوانید در سال 3 روز برای دهک‌های پایین درآمدی رایگان این رو در اختیار قرار بدید. اینها یک مجموعه طرحی است که حالا مفصل‌ترش رو بیان خواهیم کرد. حالا ببخشید که طولانی،
حالا من از این ور بگم که 15 دقیقه فرصت داریم. سوال بعدی در مورد خصوصی سازی است. ما این جریان رو از سال 84 شروع کردیم، اما آنچه که نصیبمان شد به هر حال انحرافاتی نسبت به قانون داشت و میخوام بپرسم که شما در دولتتون برای جلوگیری از این انحراف چه برنامه‌ای دارید؟
ببینید ما در 8 سال گذشته به ویژه در 4-5 سال گذشته روی این موضوع خیلی متمرکز شدیم. یعنی من خودم با چند تا از اون مواردی که واقعا خصوصی سازی به انحراف رفته بود جلسات متعدد گذاشتن با افرادش، با کسانی که متضرر شده بودن جلسه گذاشتیم. ببینید ما هپکو رو داشتیم، آذرآب رو داشتیم، دشت مقان رو داشتیم، ارزم به حضور شما ماشین سازی تبریز رو داشتیم، هفت تپه رو داشتیم. اینا مواردی بود که به شکل واضحی نشون میداد که این سوء مدیریت بوده. خب این راهش چیه؟ علتش چیه؟ من اول علتاش رو بگم بعد راه حلاش رو بگم. یکیش اینه که ببینید وقتی شما دولت از خصوصی سازی نگاه صرفا درآمدی داشته باشه. مثلا میگه آقا یکی دیگر رد کنم پولش رو بگیرم ولش کن، مثلا این نگاه خیلی غلطه. اصلا ما برای چی خصوصی سازی رو انجام دادی؟ برای این که دولت ناتوان بود در اداره اونها، قرار بود مردم رو مشارکت بدهیم، این رو ارتقای کارایی بدهند، نه این که بیاد اون مثلا به بدترین وضع پیدا کند. مثلا یک چیزی مثل هپکو که 1,000,000,000 تومان سرمایش بود، چقدر کارهای اساسی و راهبردی ماشینهای اساسی رو تولید میکرد، یک دفعه بشود صفر تولیدش. این رو نباید شما داشته باشید. یکی از اشکالات این بوده که واگذاری ها، یکی از اشکالاتش این بود که بدون توجه به ماهیت شرکت ها بوده. بعضی از شرکت ها برای ما اهمیت راهبردی داره، مثلا ماشین سازی تبریز، این در خاورمیانه برای خودش جایگاهی داشت، بعد شما میدید به کسی که مثلا دیپلم نداره، فقط پول داشته اومده گرفته، اونم تازه به ثمن بخش. جالبه، من این سند هپکو رو که دیدم کارگران هپکو آوردن، تو من اسنادش رو نیاوردم باور نمی‌کردم که با 10 میلیون تومان واگذار میشه. خب اینها اون ایراداست که بوده. حتی بعضی وقتا دولت اینو اومده به شکل رد دویون داده، مثلا طلبی ازش داشتن گفته خب این شرکت به جای اون. نه، شما باید این شرکت رو با نگاه به تولید، به اشتغال،
مسئولانه واگذار بشه،
مسئولانه واگذار
بشه، نسبت به آیندهش و تولیدش و اشتغالش.
بله، در همه اینها باید. اصلا برای چی این واگذاری شد؟ اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما بیایم از ظرفیت مردم استفاده کنیم برای ارتقاء اقتصاد کشور، برای همون جهش، برای این، نه اینکه بدتر بشه. اما راه حل چیست؟ چون این اون خب این که آسیب شناسی زیاد شده، صورت مسئله. ببینید، یکیش این در همین واگذاری مدیریت هاست. ببینید، وقتی که اصلا یک از بررسی هایی که شده اینه که افراد اومدن گفتن این خوبه، این کارخونه رو میگیریم، بعد زمینش خودش خیلی خوبه، بعد میرم زمینش رو میفروشم، بعد ارزم بزرگ شما کار میکنم. نه، اتفاقا شما باید بعضی اوقات در اینجا مثلا بگید این زمینش اجاره است، یعنی در اون واگذاری یا مدیریت رو واگذار کنی اگر نمیتوانی، و زمین رو از انتقال مالکیت حذف کنی تا این بتونه پایدار بشه، و یا مشروط کنی این واگذاری رو به ارتقای کارایی، به ارتقای به اصطلاح اون بنگاه باید کاراییش افزایش پیدا کنه. اینم راه حلش چیه؟ اینه که شما باید یکی از اون راه حلاش اینه که شفاف سازی کنی. اگر شما روز اول شفاف بگی مردم من هپکو رو به این میزان دادم، فلان رو دادم، این حتماً افکار عمومی به شما این اجازه رو نخواهد داد، و بر همین اساس اون اهلیت کسانی که بهشون واگذار میشود باید خیلی دقت بشود که آیا این اصلا اهلیت دارد برای ارتقای کارایی یا ندارد. اینجاست که من عرضم اینه که این هیئت واگذاری به نظر من حتماً باید هم در اونجا یک تعریف مجدد بشه، هم در معیارهای ارزش گذاری، به ویژه با تاکید بر اون دارایی های غیر مشهود، اینها باید حتما روش باز نگرش. ببخشید سعی کردم.
ببینید، ما در سال گذشته بازار سرمایه‌مون بورس خیلی نوسان داشت، بالا رفت، بعد به شدت پایین آمد، سهامدارا متضرر شدند، و الان که داریم با هم صحبت میکنیم شاخص نصف شده.
بله.
برنامه شما برای ساماندهی بازار سرمایه چیست؟
ببینید، بازار سرمایه اصلا یکی از عرصه‌های مهم در کشور، اگر ما صحبت می‌کنیم از ارتقا، از جهش، چیست؟ این است که شما بتوانید تولید بیشتر از پول باشد. حالا چون باز شاید در سوالات دیگه‌تون باشه ولی می‌ترسم نرسیم، یکی از بحث‌های جدی که امروز مطرحه چه تورم دیگه. تورم چرا پیش می‌آید؟ به خاطر این پیش می‌آید که شما با پولت بیشتر از کالاست، که این خودش خیلی یک قصه پرقصه ایست. حالا اگه اجازه بدید اینم من نشون بدم. ما در به اصطلاح از سال 1352
اگه لازمه دیده بشه. بله، به این شکل.
بله، حالا اینم تو از سال 1352 تا 98 ما در این 47 سال با به اصطلاح میزان پول کشور خوبه چند برابر شده؟ بیش از 42,000 برابر. تولید کشور چند برابر شده؟ 1.7 برابر. حالا بعضی میگن 1.7 خیلی کمه، بیشتره، بگیم نه 2, 3, 4، ولی اصلا قابل مقایسه با 42,000 برابر نیست. خب این باعث تورم میشه. راهش چیست؟ اتفاقا توجه به بازار سرمایه، به تولید کالا. ببینید در این بازار شما ببینید من خواهشم اینه این از سال 90 شما نگاه کنید رشد نقدینگی تا سال 98 چه رشدی داشته، رشد تولید ناخالص داخلی رو ببینید. یعنی در حالی که این تقریبا ثابت بوده این چه
افزایش
چشمگیری داشته. خب این باعث چی میشود؟ تورم میشه. خب اگر بر این مبنا شما بیان میشود که ما باید به بازار سرمایه توجه کنیم، به خاطر چیست؟ به خاطر این است که تولید کالا بیشتر بشود، نه اینکه دوباره سفته بازی و سوداگری بیشتر بشود، بازار ثانویه اصل بشود، بازار اولیه بشود حاشیه. این که گفته می شود هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه برای چیست؟ برای اون تولید کالاست، نه برای اینکه دوباره اونجا در دوچار ارزم موضوع شما سفته بازی دوباره خودشو در اونجا نشون بده. متاسفانه در یکی دو سال گذشته در این بازار خیلی سوء تدبیرهای جدی صورت گرفت. ببینید من وقتی که شما مردم ما این رو به خوبی درک کردن، بازار سرمایه باید یک محلی باشد برای جذب سرمایه مردم در افزایش تولید، نه یک کوره‌ای برای سوزاندن به اصطلاح سرمایه مردم. من عرضم اینه در بازار سرمایه اتفاقا یک بازار مطمئن و پایدار باید باشد که افراد بدانند یک سود به اصطلاح معقول و متناسبی رو میتوانن به دست بیاورن. دولت امکانات بسیار زیادی دارد که اتفاقا اگر هدایت مردم سرمایهشون رو میخوان به سمت بازار سرمایه ببرن، از این در جهت هم ارتقای تولید استفاده کند و هم بهره مند شدن مردم بشه که مردم رو مشارکت بدن. من یه مثال بزنم. ببینید ما مثلا الان میگوییم که گفته میشود ما نفت نمیتوانیم بفروشیم. خب این راهش چیه؟ خب این اتفاقا فرصتی است که شما عوض این که نفت رو خام بفروشی، نفت رو تبدیل به فراورده کنی، عوض این که بشکه 50 دلار بفروشی، این تا بشکه 2000 دلار هم بتواند افزایش پیدا کند با اون ارزش افزوده‌ای که داره. خب ما این رو مطرح کردیم، باز روش یک طرح بسیار مفصل انجام دادیم که اگر شما مثلا 10 تا 8 تا پتروپالایشگاه بسازید، مثل اون چیزی که مثلا در پالایشگاه ستاره خلیج فارس شد، یعنی شما می توانید نفتت رو تبدیل به فراورده کنی و بعد حالا باز در ادامه فراورده رو تبدیل به صنایع پایین دستی پتروشیمی، و چه منافع زیادی خواهد داشت و تحریم اصلا نمی تواند در او اثر کند. در همین 3 سال گذشته که فشار حداکثری بود، خود دوستان دولت میگن، دشمنان هم بهش اعتراف دارن که نتوانستن بر بازار پتروشیمی و فراورده های ما اونها فشار رو اعمال کنن. ما هر چی داشتیم فروختیم. خب حالا شما مردم رو در این مشارکت بدید
از طریق تأمین مالیش،
اصلا از طریق تأمین مالی، از طریق همین بورس، و بعد یک سود مطمئن و قابل اطمینان و دراز مدت،
اوراق مشارکت.
بله مردم میتونن بیان در این تأمین مالی. ما این حجم نقدینگی اگر بیاد در این عرصا، ولی اینجا باید دولت بگوید من شما به همون میزان که مشارکت میکنیم وقت من به شما سودتو میدم، و این سودم یک سود واقعی است و پایدار هست و تضمین شده است. من عرضم اینه که یه وقت اینه، یه وقت اینه که نه، میرود در بازار ثانویه، بعد افرادی غیر تخصصی، غیر اون ساز و کار بازار، مثلا فلان مقام مسئول رئیس دفتر میآید مثلا میگوید نه مثلا باید شاخص اینقدر باشد. خب ما مگر این رو با تصمیم کسی اینطوریست؟ نظام اون چیزی که فکر میکنیم حتما باید، یکی از اون چیزهایی که بسیار اهمیت دارد، شما ببینید بازار سرمایه، بازار پول و بیمهی که اینها رو باید به اصطلاح تضمین کند، اینها باید با هم هم آهنگ و هم افزا باشند. 3 تا چیز مجزا از هم نباشند. هنر رئیس جمهور این است. ببینید ما یکی از این مشکلاتی که در بازار بورس پیش اومد برای چی بود؟ برای این بود که 2 تا وزارت از یک دولت با هم نگاه متفاوت در یک روز دارن، 2 تا پالیسی متفاوت به بازار میدن. وزیر نفت شما یک چیز میگوید، وزیر اقتصاد شما یک چیز میگوید،
حالا شیکم
وزیر سمت شما یک چیز میگوید، وزیر اقتصاد شما یک چیز میگوید. اینجاست که بازار به هم میریزد. من عرضم اینه که اگر شما آمدید اون شورای ثبات رو بین نهادهای مالی، یعنی بین بیمه مرکزی، بانک مرکزی و ازم حضور شما بازار سرمایه که بورس هست شکل دادی، اینها با هم هماهنگ شدن، مردم هم ازش منتفع میشن. این غلط است که کسانی بخوان بورس رو بگونه کنن که یا یک شبه پولدار بشن یا یک شبه خدای نکرده دچار ضررهای جدی بشن.
4 دقیقه فرصت داریم. سوال بعدی اختیار دارین در مورد فساد هست. بحث فساد یک ضد انگیزه برای تولید هست و مطالبه مردم هست، به خصوص فساد اقتصادی. انتظار بالایی برای مبارزه با فساد وجود داره که همه در برابر قانون یکسان باهاشون برخورد بشه. برنامه دولت شما برای مقابله با فساد چیه؟
من فقط اگه اجازه بدین این آمار رو هم راجع به بازار بورس و نرخ بهره بازار بیمه ببینید چه ارتباطی وجود داره. وقتی که شما نرخ بهره بازار بین بانکیتون رشد پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه، چه تأثیری بر اون شاخص کل بورس در تهران داشت که دیگه من چون این ازش عبور کردیم دوباره توضیح میدم. اما بحث فساد که مطرح کردین سوال بسیار خوبی است. من اگر اجازه بدین این رو توضیح بدم در این چند دقیقه آخر بحث. ببینید یک سوالی که مطرح میشه که شاید شما هم زیاد باهاش مواجه هستید چون در عرصه اقتصاد هستید، خب میگن آقا این بحث هایی که مطرح میشود در اقتصاد راجع به مسکن، راجع به تورم، راجع به بورس، خب اینا که میگید پاسخ های مشخصی داره دیگه، پاسخ هاش تجربه شده است، علمی است، بحث های دقیق. آقا مثلا تورم این است، نمیدونم بورس این است، پس چرا اینها انجام نمی شود؟ این سوالی است که مردم دارن. حتی الان مثلا ممکنه مردم میگن خب نامزدهای انتخاباتی که همه این مطلب رو دارن بیان میکنن، همشون هم که مثلا تقریبا همین بحث رو میکنن، حتی دولت الان مستقر شاید اگه به اونم بگید مثلا راه حل تورم چیز، همینا رو دوباره برای شما بگوید. در بعضی موضوعات حداقل اشتراک نظر دیگه، مثلا درباره مثلا جهش تولید کسی نیست بگوید نه من مخالف جهش تولیدم. من اینجا عرضم اینه، پس چرا این طرها، این بحثایی که حداقل روش اشتراک نظر است بین نگاه‌های مختلف سیاسی، چرا اجرا نمی‌شود؟ من اینجا می‌خوام بگم فساد اینجا معنی پیدا می‌کنه. فساد یک طیفه، فقط این نیست که بگوییم یکی رفت اختلاس کرد. من میگم اگر کسی کار نمایشی کرد اون هم فساده، اگر کسی آمد در موضوعی تعارف کرد اون هم فساده، اگر کسی جدیت نداشت در پیگیری موضوعات و به نتیجه رسیدن اون، این هم فساده. اینها رو ما در موضوع نگاه کنیم. فساد یعنی چی؟ یعنی متزلزل کردن یک کار دیگه. شما اگر اینها رو بهش توجه نکنید به عنوان مصادیقی از فساد، اون موقع ممکن است چند مفسد رو هم باش برخورد کنید، اما اینها نمونه از فساد هست. مثلا شما میگید یک دستگاهی مثلا بیشتر دنبال کار نمایشی هستن، این فساده. اگر دستگاهی دنبال کار غیر تخصصی باشد، رئیس دفتر کی بیا درباره بورس نظر بدهد، این هم فساده. اما اون بحث فساد به شکل خاصش که مطرح میشه،
یک دقیقه فرصت هست.
ببینید شما سه جور با فساد میتونید برخورد کنید. یه وقت هست با خود مفسد برخورد میکنید، یه وقت هست این است که با بر فساد یک نظارت های جدی میذارید، یه وقت هست نه سازوکاری رو درست میکنید که اصلا فساد نتونه شکل بگیره. در مثال مثلا راهنمایی رانندگیش، یه وقت هست با کسی که از چراغ قرمز رد میشه برخورد میکنید، یه وقت هست با کسی که دوربین میذارید که کسی رد نشود، یه وقت هست تقاطع غیر همسط ایجاد میکنید. من عرضم اینه، ما برای این موضوع یک مطالعه جدی داشتیم که چگونه میتوان سازوکارهایی رو شکل داد. یکیش همین شکل گیری بانک‌های اطلاعاتی، تقاطع دادن بانک‌های اطلاعاتی با یکدیگر، اینها بسیاری از اینها اجازه نمی‌دهد اساس فسادی بروز پیدا کنند. یعنی اگر کسی موقع وام گرفتن بیاید بگوید من 100 تا کارگر دارم، اما موقع بیمه دادن بگوید من 4 تا کارگر دارم، تقاطع همین دوتا نشون میداد این یک جاش مشکل داره.
البته حذف امضاهای طلایی و تضاد منافع اینها، من منباب جنبندگی
همین رو توضیح بدم خدمت شما. بله. دو تا مصداق رو اگر اجازه بدید توضیح بدم.
فرصت
ما
فقط
چرا باید امروز باید برخی از مجوز فروشی در بازار ما باشد؟ فروش مجوز، اینا رو من کپی گرفتم، مجوز سردفتری، مجوز تأسیس پمپ بنزین، مجوز دفتر پیش، اینها داره خرید و فروش میشه.
خیلی متشکرم.
خنده داره.
خیلی متشکرم جناب جلیلی، شما به 6 تا سوال پاسخ دادید. خب به 6 تا سوال هم فرصت نشد، البته هم پوشانی پاسخ های شما روی سوال های مانده بله وجود داشت. خیلی متشکرم از حضورتون، از شما هم سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه دید شما رو نسبت به برنامه‌های آقای سعید جلیلی کامل‌تر کرده باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. بله، همونطوری که شنیدید گفتگوی ویژه خبری بود که به طور همزمان از رادیو ایران و همچنین شبکه دو سیما تقدیم حضورتون شد. صحبتهایی بود با یکی از کاندیداهای محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. درخواست میکنم همچنان در ادامه برنامه ها